روزه شیخ حسن دیوانه. شیخ روزخانی بود به نام شیخ حسن دیوانه، شیخی جلنبوری و بیبند و بار و شهرت دیوانگیش آنکه روزه هایش زیادتر گوشه کنایه هایی بر اعمال و رفتار بزرگان و سرجنبانان و حاجی ها و پولدارها بود و از این جهت با همه سواد و اطلاعات علمی و فقهی عمیقی که داشت کسی مجلسی به او نمی سپرد. اما در میان طبقات پایین و مردمان فقیر محبوبیتی به سزا داشت که مردم به او عشق ورزیده از او حمایت می کرده برای منبرش سر و دست می شکستند. در محرم سال بعد از قحطی طبق معمول همه ساله در مسجد شاه روزخانی برگزار می شود که امام جمعه زیر نویس. مسجد شاه از وقتی که به دستور فتلی شاه ساخته شد از طرف سلاطین آن برایش به نیابت امام جمعه معلوم شد که به جای شاه در آن پیشوایی نماز جمعه بکنند. اگرچه در کمتر برگزاری نماز جمعه دیده شد و کارشان این که برای سلاطین خطبه عقد و صیغه زن خوانده دعایشان بکنند. صاحب مجلس نیز حضور داشته و وعاظ نامی سخنرانی می کرده. شیخ حسن نیز در آن مجلس در ردیف مستمعان حضور به هم رسانیده بود. او که همه روزه مترصد بوده تا فرصتی به دست آورده خود را به منبر برساند و موفق نمی شود، در روز عاشورا همین که با ورود سیرنی‌های چای به مجلس برای چند دقیقه حالت تنفس اعلام و منبر از گوینده خالی می شود، خود را به منبر رسانیده از آن بالا می رود که هرچه فراش ها و گردانندگان مجلس اعتراض نموده او را امر به فرود می کنند توجه نکرده صلوات و خطبه را شروع می نماید و اکثریت هم که خواهانش بوده به حمایتش صدا بلند کرده تاییدش می کنند. می گوید من خود می دانم چنین مجلس محترمی جای من ناقص العقل نبوده، تکیه به جای بزرگان زدن جز از بیخردی نمی باشد و به همین حساب هم من روزه تمام ائمه را از 14 معصوم و 12 امام به منبری های مستمر مجلس که حق آنهاست واگذار می نمایم و فقط دو کلمه از امام و امامزادهی حرف می زنم که نه تا کنون کسی به فکرش بوده و نه از بیچارگیش سخن به میان آورده، نه دربارش از کسی اشکی گرفته است، یعنی از امامی که نه در میان پیغمبران و نه در میان ائمه هیچ کدام مصیبتشان به بزرگی مصیبت او نبوده است و شروع به روزه مختصر یک یک از آنها مانند یونس و ادریس و زکریا و یحیی و ایوب و یعقوب که در دهان ماهی و به گرسنگی و بریده شدن سر و اره شدن و کرم گذاردن تن و کور شدن از فراق فرزند گرفتار می شوند و امام علی که با شمشیر ابن ملجم شهید می شود و امام حسن که با سوده الماس جگرش تکه تکه می شود و امام حسین که زیر تیغ شمر و زیر سم ستوران می رود می پردازد و هرگاه هم که مردم صدا به گریه بلند می کنند ساکتشان کرده می گوید چنان که گفتم روزه من ذکر مصیبت هیچ کدام از اینها نبوده و باید اشک‌ها و شیون‌هایشان را برای روزه خود او که درباره امام 13 میباشد نگاه بدارند و در حالی که مردم متعجبانه به گفته‌هایش گوش تیز می‌کنند رو به امام جمعه که در طاق‌نمای مقابل منبر نشسته بوده نموده می‌گوید یعنی برای این امام مظلوم محروم ستم دیده ضرر کشیده، همین امام سید اولاد پیغمبر که در مجلس صاحب عزا می باشد، یعنی این امام مظلوم محرومی که هزارها خروار گندم 2 تومان 21 قران را خریده انبار کرده بود و تا خرواری 400-500 تومان هم از او خریدن نداد تا خرواری 1000 تومان بفروشد و نصف مردم شهر جلوش از گرسنگی زیر دست و پا رفتند و به روی خود نیاورد و دندان به جگر مبارک گذاشت و آن وقت زمستان بیرحم زمستان شد و برف و باران بارید و خروارهای هزار تومانیش به همان قیمت برگشت که پول داده بود. بدتر از همه این که اگر گریه میخواهید بکنید حالا بکنید و اگر به سر و سینه میخواهید بزنید اکنون بزنید، که همین امروز که از جلوی کاروانسرای سقاباشی رد میشدم دیدم چند انبار از همان گندمها را که برای یک مشتش بچه ها از گرسنگی جلو چشم پدر مادرهایشان پرپر زدند پوسیده بیرون ریخته بودند و وسط کاروانسرا کود شده بود که به درد سوخت نانوایی هم نمی‌خورد و بنده خدا باید یک چیزی هم حمالی داده تا برده در خندق خالی بکنند. اکنون شما را به خدا، مصیبت این امام بزرگتر است یا مصیبت پیغمبرها و امامهای مصلوب و مقتول؟ و گریه به حال این امام سزاوارتر است یا بر احوال امام حسین و 72 تن شهدای دشت کربلا که هلهله و هیاهو در میان مردم افتاده، مجلس به هم خورده، امام فرار و روزه مجلس شیخ حسن هم که با سر به نیست شدنش برای همیشه تمام می شود؟ سقایی شغلی بود از مشاغل دونپایه که در هر محل عده‌ای بدان اشتغال داشتند و کسب روزی می‌کردند. ترتیب این کار چنین بود که مشکی توی پرانتز خیکی را که پوست گوسفندی قلفتی شده و آماده گشته بود زیر نویس. پوست گوسفند را پس از کشتن حیوان و باد کردن از طرف دنبه برگردان کرده از گردنش بیرون می کشیدند و دوخت و دوز کرده بند و تسمه می دادند که بیرون کشیدن پوست را قلفتی کردن و ساخته شدهش را خیک یا مشک می گفتند. از آب تمیز پر کرده به خانه ها و دکان ها می برده می فروختند. دیگر از ابزار سقایی دولچه دستداری با دو تسمه بلند بود که توسط آن آب از چاله یا جوی و قنات می کشیدند و قطعه چرمی که جهت جلوگیری از نفوذ آب مشک به بدن بر پشت می بستند. پر کردن مشک توسط این دولچه ها لازمه مهارتی بود که خاص سقاها بود و دیگران جز با تمرین فراوان نمی توانستند. دنباله سقایی، سقاخانه. یکی دیگر از انواع سقایی به دوش گرفتن مشک آب و ایستادن کنار سقاخانه ها و داد زدن بود که بده به راه حضرت عباس، بده به راه ابوالفضل، یکی بانی بشه این مشک آب و خالی کنن مردم بخورن. و بعد از گرفتن 40-50 نیاز زیر نویس، پولی که به نذر یا صدقه یا به مزد انجام کار خیر بدهند. مشک را خالی کرده مشک دیگری پر کرده بیستند که در اینجا لازم می آید تا تعریفی هم از خود سقاخانه بکنیم. سقاخانه دکان یا نیمبابی بود که آبگاهی در آن به وجود آورده، جام و پیالهی در آن نهاده، آب آن در دسترس تشنگان می گذاشتند که در زمره کارهای ثواب به شمار می آمد. این اقدام توسط شیعیان همزمان با روزخانی سید و شهدا به یاد شهیدان دشت کربلا به وجود می آمده که ابتدا وسیله سطل و کوزه و مشک و کشکول آب به مردم می‌رساندند و ظرف‌های آب که در معابر قرار می‌دادند و کم کم با چشم و همچشمی ظروف بزرگ سنگی و دوسکومی‌های سنگی زیر نویس. ظرف گلدان‌مانند بزرگ از سنگ یا مس که در آن آب یا شربت می‌ریختند، سنگی‌هایشان که در صحن و راهروهای مساجد و مسی‌هایشان که پایدار و بسی که زیاد زیبا و هنرمندانه و با قلمزنی هنرمندانه ساخته شده بود، هنگام عزا در مساجد و تکایا می‌گذاردند و مسی بزرگ جانشین آنها شده، شبها جهت روشنایی و دید آب بر لبشان شمع روشن می‌کنند که عوام آن را نذر و نیاز تصور نموده، بر آن عقیده بسته، شمع‌ها بر آن نیت می‌کنند و بچه‌های دزد و بیکارهایی که به تحصیل و جمع‌آوری نیمه سوخته شمع‌های آن می‌پردازند و اندک اندک که نقد و جنس و روزه نیز بر نذور افسوده دوسکامی ها سقاخانه نامیده شده، محلی برای استفاده بعضی مفتخورها می شود و رند هایی که ملهم شده آن را نامدانی بی درد و سر یافته، با آجر و خشت و ساروج برای آن آبگیر و سقف و نما درست کرده، خود متولیشان می شوند که از آن جمله بود سقاخانه نوروزخان و سقاخانه آشخادی و سقاخانه آینه که از پرمنفعت ترین آنها به شمار می آمدند. ایجاد سقاخانه که جز قلیلی صرفاً جهت ثواب ساخته می شد، به این صورت بود که محل در نظر گرفته آن چند هفته یا چند شب متوالی توسط کسی یا کسانی به طور ساختگی خواب نما شده بر سر زبان ها می افتاد. به این کیفیت که مثلا حضرت عباس با مشک خالی کنار آن ایستاده طلب آب می کند و صاحب ملک همان رند حیله اندیشیده یا هر که بود مکلف بود تا آن را سقاخانه بکند و پس ابتدا بیرقی بالایش نصب و سیاهی به در و دیوارش آویخته برای ساختنش از مردم طلب کمک و اعانه می نمود که این شروع بهره‌وریش بود و دنبال آن که برای ساختنش از این و آن طلب گچ و آجر و دیگر لوازم بکند و عمل اکرهش هم که سر و جانشان فدای حضرت عباس بود و داوطلبانه جمع‌آوری شده ساختمان به پایان می بردند و با علم و کتل و بیدق و لال شمدان و چراغی که از این و آن گرفته می شد زینت می گردید و آب انداخته شده با روزخانی مفصلی که به پایش می شد افتتاح و رسمیت می گرفت. و از همان شب هم بود که معجزه نما گشته کور و شل و چلاقی که قبلا صورتسازی شده بود شفا یافته، شهرتش شهرگیر می گردید و از همان زمان هم بود که جا و مکانی که تا هفته و ماه پیش گوشه خرابه یا کنج صندوقخانه یا گنجه عرق و شراب یا قسمتی از زغالدانی منزلی بود در زمره اماکن مقدسه در آمده، روح حضرت عباس علیه السلام و اجداد و بستگان گرامیشان در آن حلول نموده مورد تقدیس و نیاز قرار می گرفت و به صورت محلی در می آمد که حل هر مشکل لاینحل باید از او شده، هر گره و کار بسته از او گشایش یافته، هر درد و رنج و مرض و بینوایی از او چاره ساز و سیل پول و نزوری که به طرفش سر و زیر بشود. دو سه سقاخانه مذکور نه از آن سقاخانه هایی بودند که فقط شبهای جمعه و لیالی زیارتی و متبرکه مداخل داشته باشند و شمع و پول و منفعت جلب بکنند، بلکه ناندانی که در تمام اوقات و ایام فایده رسانیده کار راهندازی و معجزه کرده مشکل گشایی بکنند و تا سود و فایده این سقاخانه روشن شود کافیست گفته شود تنها 10-20 مفخور که شال و پارچه سبز بر کمر و دور دفینه قرمز سر می بستند می توانستند خرج خود و عشرت ها و بدکارگی های خیش در تمام دوره سال خیش فقط از 2-3 معجزه ساختگی آن به دست آورند. البته فواید این سقاخانه سازان به همین جا ختم نمی گردید که فایده های جنسی و نقدی دیگر از جمله زنان و دختران جوان که از پای روزه سقاخانه و شمع روشن کردن به دام فریبشان می افتاد و باجگیری به نام خادم ابوالفضل که بر ایشان توسل به آنها بجویند و آویختن به رهگذران و لخت کردنشان به اتهام بابی بودند که به سقاخانه اهانت کردند و جیبکنی از پناهندگان و بستی‌ها زیرنویس. بست در معنی مأمن و بستی کسی که به آن پناه ببرد که توسل به سقاخانه می جستن از منافع دیگرشان بود که نصیبشان می گردید. درباره اهمیت بست و حمایت این سقاخانه ها و جسارت متولیان آنها همین بست که اگر کسی حتی قتل نفس کرده خود را به پای آن می رساند، هیچ قدرتی را توانایی آن نبود که وی را دستگیر و مجازات بکند و خدام و منتسبان به آن که هر جرم و جریمه پیگرد در امان می بودند با این شاهد که چون کنسول آمریکا عکس از سقاخانه بازارچه عاشق هادی برمی‌دارد و مردم به اشاره متولیان به سرش ریخته و تکه تکش می‌کنند، دولت وقت قادر به دستگیری مسببینش نمی‌گردد تا منجر به قطع رابطه میان دو دولت می‌شود. آب شهر. تا اینکه موقعیت شغل سقایی بهتر روشن شود، مقدمتاً لازم است درباره وضع آب شهر و استفاده از آن توضیح بدهم. آب تهران عموماً توسط نهرها و جویهای روبازی تأمین می‌گردید که تمام کثافات و فضولات معابر و خانه‌ها نیز در آنها سرازیر و تنها اماکن و خانه‌هایی می‌توانستند از آب تمیزتر استفاده کنند که در سراب‌ها یعنی نزدیک مظهرهای قنوات و چشمه‌ها قرار داشتند. اصولاً تهران شهری کم آب بلکه بی آب بود که این امر از مشکلاتش به حساب می آمد و یکی از موانع توسعه و پیشرفتش همین مسئله بی آبی بود که قربا و شهرستانی ها را به سوی خود نمی کشید. هرگز دولت به فکر چاره آن بر نیامده بود و همواره این خود مردم یعنی ثروتمندان و خیراندیشان بودند که به خاطر شهرت یا به خاطر خدا دامن همت به کمر زده با حفر قناتی آبرسانی می کردند. چون تهران فی نفسه فاقد شط و رودخانه و آبراه بود، لذا آب آن وسیله قنوات و کاریزها در دسترس قرار می گرفت و از این جمله بود قناتهای شاهی به نام قنات شاه یا آب شاه، قنات مهرگرد یا آب مهرگرد، قنات حاجی علی رضا یا قنات سرچشمه. زیر نویس: از آن که در چهارراه سرچشمه مظهر پیدا می نمود. قنات باقی شاه، قنات فرمان فرما، قنات وزیر، آب سردار، قنات یوسف آباد، قنات اکبر آباد، آب سنگلج. زیر نویس: محله قدیمی در مرکز تهران که به امر رضا شاه خراب شد و به جای آن پارک شهر تأسیس گردید که آب قنات شاه و آب قنات حاجی علی رضا و آب قنات فرمان فرما از جمله آب‌های خوب و سبک تهران بودند. زیر نویس: آب گوارا را آب سبک می‌گفتند، از آنکه در هضم غذا کمک می‌نمود، و آب مهرگرد و آب سنگلج جزء آب‌های بد و سنگین به شمار می‌آمدند که باز دومی از اولی هم بدتر که غیر هاضم شناخته شده بود. تا آنجا که بیت زیر را به اقتضای حافظ درباره شیراز و آب رکنی و آن باد خوشنسیم ساخته بودند. زیر نویس: بیت حافظ چنین است: شیراز و آب رکنی وان باد خوشنسیم، من اش مکن که خال هفت کش خال لب هفت کشور است، و از رکنی هم که منظور رکن‌آباد شیراز می باشد. تهران و آب سنگلج و باد شهریار من اش مکن که خال لب هفت دوزخ است، و واقعا هم چنین بود که اگر با آب سنگلج می شد ساخت و ناگواریش را به زلالیش بخشید تحمل نمود، از باد شهریارش نمی شد چشم پوشید که وقتی شروع به وزیدن و مزاحمت می نمود طوفانی از گرد و غبار و خاک و کثافات برای شهر و مردم آن می آورد و غالبا هم بیماری هایی به دنبالش که موجب تلفات سنگین می گردید. می گفتند این محله یعنی سنگلج را رضا شاه از آن جهت خراب کرده به صورت پارک شهرش در آورد. زیر نویس: پارک شهر قسمتی از محله سنگلج می باشد که پس از ساخته شدن عدلیه توی پرانتز دادگستری به امر رضا شاه تخریب و به صورت پارک در آمده، به جهت جلوگیری از تغییر و تبدیل بقایش را وسیله قانون از مجلس گذراند. تا تا در او سوابق و کارهایی که قدیمی ها از شرارت ها و تولید مزاحمت در عرق فروشی ها و قهوه خانه ها، قمارخانه ها و خصوصیات اخلاقی اش داشتند محو بشود. از جمله درباره خندش که هرگز کسی از او ندیده بود چنین میگفتند که روزی از قهوه خانه کربلای مهدی سنگلجی بیرون می آمده که چشمش به پیرمرد توافی می خورد که الاغش بار انار داشته بود. طبق عادت قزاقی که هرگز پول بابت این طور چیزها نمیداده، یکی از انارهای او را برداشته آبلمبو میکند. خرکچی ادعای پول نموده، او محل نگذارده همچنان مشغول چلاندن انار میشود. تا صدای طواف به طرفش به مفتخور و گردن کلفت و مانند آن بلند می شود که دیگر طاقت نیاورده همچه انار را به صورتش می کوبد که انار ترکیده سر و صورت و رخت اناری را گلگون می کند و از آن منظره وی را خنده گرفته قاه قاه می زند و پس از آن نیز که کسی خبر خنده از او نداده است.